ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. دومین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین به اشتراک وزیران خارجه سه کشور در کابل برگزار شد. وزیر خارجه افغانستان در یک کنفرانس مشترک خبری با همتایان پاکستانی و چینیش گفت:
دوستدارها گفتند که صلح امنیت در افغانستان، صلح امنیت در منطقه یا صلح امنیت در پاکستان است. حالا وقتش رسیده که باید عملا نشان بدن با گرفتن اقداماتی عملی.
و تلاش قطر برای بهبود بخشیدن روابطش با سایر کشورهای حوزه خلیج. در مورد اینها و بیشتر از اینها برایتان با جزئیات میگیم. برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در ابتدا مقیم نایب خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان در نشست سه جانبه خواهان همکاری اسلام آباد در ارتباط به تامین صلح در این کشور شده است. وزارت دفاع افغانستان در عملیات نظامی از کشته شدن تعداد زیاد جنگجویان مخالف خبر داده است. واسکت پوشان زرد در فرانسه امروز بار دیگر تجمع کردند. تفصیل اخبار. وزیر خارجه افغانستان در نشست وزرای خارجه سه کشور خواهان همکاری اسلام آباد در ارتباط به تامین صلح در افغانستان شده است. صلاح الدین ربانی پس از نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین در کابل در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافته گفت:
خواست ما حمایت از پروسه صلح که به مالکیت و رهبری افغانستان باشه از دوستا بوده و بخصوص از کشور همسایه و دوست پاکستان. خواست ما این بوده که در پروسه صلح با افغانستان همکاری کنند که نتایج از مردم افغانستان ببینند.
وزیر خارجه افغانستان تاکید کرد که آنها تا هنوز به اقدامات عملی پاکستان امیدوار هستند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت زمان آن فرا رسیده که متهم کردن یک دیگر را کنار گذاشته و گامهای به سوی برقراری صلح برداشته شوند. آقای قریشی گفت جهان در حال تحول است و روی مسائل به تکرار فکر می کنند. به گفته وزیر امور خارجه پاکستان، آنان که زمان به راه حل نظامی جنگ افغانستان تاکید می کردند، اکنون خواهان گفت و هستند و افزود آن کشور به خاطر تامین صلح در افغانستان اراده قوی دارد، اما اگر افغانها صلح می خواهند باید انگشت اتهام را به سوی پاکستان دراز نکنند. در این نشست وانگ هی وزیر خارجه چین گفت امضای این تفاهم نامه نه تنها روی همکاری های سه کشور تاثیر مثبت به جا میگذارد، بلکه به تامین صلح در افغانستان و منطقه نیز کمک میکند. وزرای خارجه این سه کشور در 23 ماه دسامبر سال گذشته میلادی نیز چنین نشست مشابه را در شهر پیکینگ پایتخت چین دایر کرده بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نظامی از روز جمعه به این سو 43 جنگجوی مسلح ضد دولت کشته و 132 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت امروز در اعلامیه گفته است که در عملیات در ولسوالی اسکمینه و خوگیانی ننگرهار 12 شورشی مسلح کشته شدند. اعلامیه میافزاید که در عملیات در ولسوالی های خاکریز، میوند و پنجوایی قندهار 12 شورشی دیگر به شمول قماندانان آنها کشته و 15 تن دیگر زخم داشتن. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه خود مدعی است که 10 تن از جنگجویان را در ولسوالی بالا بلوک فرا کشتند. علاوه تن در عملیات نیروهای نظامی افغان در ولایت اروزگان، هرات، پکتیا و بادغیس به جنگجویان مخالف دولت تلفات وارد شدند، اما طالبان در این مورد تاکنون عکس عمل نشان ندادند. در یک حادثه ترافیکی در مسیر راه کابل گردیز حداقل 9 نفر کشته شدند. مقامات میگویند حادثه در نتیجه تصادم یک بس با یک موتر سراچه رخ داده است. یک نوکریوال شفاخانه ساحوی گردیز مرکز پکتیا به رادیو آزادی گفت از محل حادثه 8 جسد به این شفاخانه انتقال داده شده که 2 تن آنها کارمندان شفاخانه و بقیه 6 تن مردم عام بودند. گفته می شود موتر بس مربوط به شفاخانه ساحوی پکتیا بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هزاران معترض با واسکت های زرد امروز در پاریس بار دیگر گرد هم آمده تجمع کردند. این پنجمین روز شنبه است که این اعتراض کنندگان به سرک های شهر و مظاهره می پردازند. پیش از این در فرانسه هزاران ژاندارم و پلیس برای اینکه تظاهرات به خشونت نگراید نیست در شهر مستقر شدند. این نیروها امروز در استیشن مرکزی خط آهن و جاده مشهور شانزلیزا جابجا شدند. بعد از حمله بر بازار کریسمس در استراسبورگ فرانسه، وزرای این کشور تقاضای خود را برای معترضان تکرار کردند که از راه اندازی مظاهرات خودداری کنند. و روسیه میگوید دو تیاره بم افغان پس از پرواز به ونزوئلا دوباره به کشورشان برگشتند. اقدام روسیه مبنی بر فرستادن تیاره های بم افغان با قابلیت اتمی به ونزوئلا مورد انتقاد ایالات متحده و برخی کشورهای آمریکایی قرار گرفت. وزارت دفاع روسیه صبح امروز به خبرگزاری تاس گفت این تیاره ها با برد طولانی بر فراز اقیانوس اطلس، بحیره های کارابین و ناروی پرواز کردند. این تیاره ها در هوا مواد سوخت گرفته و می توانند 12,000 کیلومتر پرواز کنند. پیش از این سازمان کشورهای آمریکایی در مورد ورود تیاره های دارای توانایی هسته‌ای از روسیه به ونزوئلا ابراز نگرانی کرده بودند. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. دومین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین امروز در کابل برگزار شد. وزیر خارجه افغانستان در پایان این نشست در یک کنفرانس مشترک خبری با همتایان پاکستانی و چینیش گفت:
دوستان بارها گفتند که صلح امنیت در افغانستان، صلح امنیت در منطقه یا صلح امنیت در پاکستان است. حالا وقتش رسیده که باید عملا نشان بدن با گرفتن اقدامات عملی.
در همین حال وزیر خارجه پاکستان حمایت کشورش را از تلاش‌های صلح و آشتی در افغانستان ابراز کرد و گفت:
If you want Pakistan to act and act for reconciliation.
اگر می خواهید پاکستان برای مصالحه اقدامات عملی کند، در آن زمان گرفتن انگشت انتقاد به طرف پاکستان را متوقف بسازید.
در مورد این نشست سه جانبه با یک کارشناس افغان نیز صحبت داریم. موترهای حامل اموال تاجران افغان از طریق راه لاجورد به ترکمنستان رسیدند.
این معموله تغال شد و دیروز شام رسیده بود و کشور ترکمنستان.
قطر تلاش میکند تا روابطش را با سایر کشورهای حوزه خلیج بهبود بخشد. در این مورد هم گزارش داریم. برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین روی همکاری ها در خصوص تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه بحث کردند. دومین نشست سه جانبه میان وزیران خارجه این سه کشور امروز در کابل برگزار شد. در این نشست یک تفاهم نامه همکاری در راستای مبارزه با تروریسم و تامین امنیت به امضا رسید. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان نقش پاکستان را در راستای تامین صلح در افغانستان مهم خواند و خواهان همکاری عملی اسلام آباد شد. آقای ربانی در عین حال گفت که چین نیز می تواند نقش مهم را در این راستا ایفا کند. از سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان حمایت کشورش را از تلاش‌های صلح و آشتی در افغانستان ابراز کرد. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین در یک نشست سه جانبه از پروسه صلح به مالکیت افغان‌ها حمایت کرده و خواهان اقدامات عملی در این راستا شدند. صلاح الدین ربانی پس از پایان این نشست در یک کنفرانس خبری به رسانه‌ها گفت: حالا زمان آن رسیده که پاکستان عملا نشان بدهد که به خاطر تامین صلح در این کشور همکاری می‌کند. وزیر خارجه افغانستان گفت: افغان‌ها خواستار همکاری عملی و نتیجه بخش پاکستان در روند صلح افغانستان هستند.
خصوصا از کشور همسایه و اگینست پاکستان خواستیم این بوده که در پروسه صلح با افغانستان همکاری کنند که نتایج از دور مردم افغانستان ببینند. ما بارها گفتیم، دوستا بارها گفتند که صلح امنیت در افغانستان، صلح امنیت در منطقه یا صلح امنیت در پاکستان است. حالا وقتش رسیده که باید عملا نشان بدن با گرفتن اقدامات عملی که واقعا چیزی که میگن همون چیز هست یا نه.
صلاح الدین ربانی همچنان نقش پاکستان را در تامین صلح افغانستان مهم عنوان کرده، گفت که چین نیز میتواند نقش مهم را در این راستا داشته باشد. وزیر خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرد تا نتایج این نشست در هفته های آینده مشاهده شود. در نشست سه جانبه تفاهم نامه مبارزه با تروریسم و امنیت میان وزرای خارجه سه کشور به امضا رسید. تامین امنیت و مبارزه علیه تروریسم، توسعه اقتصادی و اتصال منطقوی و ایجاد اعتماد سیاسی و مصالحه از جمله موضوعات که در این تفاهم نامه گنجانیده شده است. از سوی هم شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در این کنفرانس گفت آن کشور اراده قوی به خاطر تامین صلح در افغانستان دارد، زیرا به گفته وی تامین صلح در افغانستان به نفع پاکستان و منطقه می باشد. آقای قریشی همچنان گفت زمانی که اعتماد از دست رفته میان افغانستان و پاکستان دوباره به دست بیاید، هر دو کشور می توانند به نتایج قناعت بخش دست یابند.
ما بسیار مخلصانه می خواهیم که با شما متحد شویم و با حکومت و مردم افغانستان صادقانه کار کنیم، به خاطر اینکه این مسئله روشن است که تامین صلح و ثبات در افغانستان به منفعت ما است. من می خواهم شما در صلح زندگی کنید. اگر شما خوش باشید و اگر شما موفق هستید، در خوشی شما خوشی من است و این طرز دیدگاهی من است. بیا که به پیش برویم. اگر می خواهید پاکستان برای مصالحه اقدامات عملی کند، در آن زمان گرفتن انگشت انتقاد به طرف پاکستان را متوقف بسازید.
وزرای خارجه این سه کشور در 23 دسامبر سال گذشته میلادی نیز چون این نشست مشابه را در شهر بیجینگ چین دایر کردند. در نشست قبلی هم مسائل مانند مبارزه با تروریسم، وضعیت موجود در منطقه و همکاری های اقتصادی و تجارتی میان سه کشور بحث گردیده و برخی تعهدات هم در آن نشست صورت گرفته بود. در این نشست وانگ هی وزیر خارجه چین گفت امضای این تفاهم نامه نه تنها روی همکاری های سه کشور تاثیر مثبت به جا میگذارد، بلکه به تامین صلح در افغانستان و منطقه نیز همکاری میکند.
چین دوست افغانستان و پاکستان است و ما حمایت خود را در زمینه ادامه می دهیم تا روابط این دو کشور بهتر شود. ما تعهد می کنیم که تفاهم نامه مبارزه با تروریسم را مشترکاً تطبیق کنیم، زیرا این تفاهم نامه نه تنها همکاری ها را بهبود می بخشد، بلکه برای صلح در منطقه نیز کمک می کند.
در این حال محمد عبدو، یک تن از اعضای ولسی جرگه، در نشست عمومی این جرگه گفت امیدواری ها بر این است که نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین یک نتیجه مثبت داشته باشد تا افغان ها شاهد تامین یک صلح دائمی در کشور شوند.
در مورد برگزاری نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین از رادیو آزادی شنیدید. این نشست در راستای تقویت همکاری های منطقه‌ای، به خصوص جلب همکاری پاکستان به روند صلح افغانستان چقدر مهم میتواند باشد. فرشته ندا در همین مورد با یونس فکور، یک کارشناس افغان در کابل، از طریق تلفن صحبت کرده و نظرش را در این مورد پرسیده است.
ما فکر میکنم اینطور نشست ها خوب است، بته جانبه و سه جانبه افغانستان با چین و پاکستان بهتر میسازه، ولی اگر این نشست ها دفع الوقت و تکتیکی باشه از طرف پاکستان که از اصل معزله و جهت جوی حکومت افغانستان به طرف دیگه جلب میکنه، ما فکر میکنم پایده نمیکنه. خوبیشی بود که ایالات متحده امریکا هم در چنین نشست و ناتو هم یا نظارت می داشت یا شرکت می کرد. چرا اینطور یک نشستهای دفعه قبلا هم صورت گرفت که ایالات متحده امریکا، چین و پاکستان با هم شیشتن. با وجودی که توقع مردم افغانستان و دنیا از پاکستانی است که شرافتمندانه و صادقانه در جهت آوردن طالبان به میز مذاکره همکاری کنه، بله. اگر این منجر به ایتر یک همکاری شد خوب است.
فکر صاحب، حکومت با چی نقش را داره که چطور میتونه از این فرصت های به میان آمده از برگزاری چنین نشست ها استفاده مؤثر به نفع افغانستان بکنه؟ چی چیزایی را باید رعایت بکنن؟
من فکر میکنم که اطلاعات را که بین پاکستان و افغانستان وجود داره و او را ناگاه پاکستان یادآوری میکنه، مسئله ترانزیت، مسئله سرحد، مسئله آب، دیگه افغانستان اگه آمادگی نداشته باشه که با سوالات پاکستان در این جهت جواب بده، ما فکر نکنم که اینطور نشست ها فایده داشته باشه و خوب به این خاطر است که افغانستان تلاش کنه در حضور چین بفهمه که پاکستان چی میخواه که افغانستان برایش انجام بده و پاکستان صادقانه طالبان را به میز مذاکره بیاره و در تقویه و تجهیز دشمنای نظام افغانستان کمک نکنه. اینطور یک مسئله را اگر در حضور چین افغانستان تا نیست از پاکستان بگیره که از افغانستان چی میخواه رسما.
فکر صاحب پاکستان خوب بازم شما گفتین که شاید ممکن صادقانه در این راستا عمل نکنه، اما نقش چین چقدر شما در وضعیت جاری در افغانستان برای تامین صلح و در بعض موارد دیگه شما چگونه ارزیابی میکنین؟
من فکر میکنم چین هم این نشست ها را نشست مثل روسیه واره در برابر ناتو و امریکا اینطور نشست ها را رقابتی میسازه، یا ایست که در بازی افغانستان میخواه خود شامل بسازه، و یا ایست که امریکا را سیگنال میده که اگر روسیه را در نظر میگیرین، چون آقای خلیلزاد در این سفرهای خود من نشنیدیم که گفته باشه به چین میرم، شاید چین بخواه با اینطور حرکات امریکایی‌ها را بگوید که اگر به افغانستان صلح را میخواهین از ما چشم پوشی کده نمیتاریم.
صحبت بود با یونس فکور، یک کارشناس افغان در کابل. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از احزاب سیاسی در افغانستان میگویند که نسبت به انتخابات باید به صلح اولویت داده شود. بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان گفت که اگر شرط طالبان مسلح این باشد که برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری به تأخیر افتد، بهتر است که نخست گفتگوهای صلح انجام شوند و سپس انتخابات برگزار شود. این در حال است که پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده بود که پیش از انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان یک توافق صلح با طالبان به دست آید. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
با گرم شدن صحبت ها در خصوص صلح و انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، شماری از احزاب سیاسی این کشور میگویند که هرگاه طالبان میخواهند در پروسه سیاسی شامل گردند، پس باید به صلح اولویت داده شود. بشیر احمد تیان سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت:
اگر مخالفین پیش شرطشان به تعویق انتخابات است، اونا میگه که ما در پروسه سیاسی شامل میشیم و بعدا صلح میکنیم، بنابراین او اولویت است که صلح باید در اولویت آجنده قرار داشته باشه و انتخابات بعدش برگزار شود. در صورتی که طالبا معتقد به پروسه سیاسی نیست، ما روند خود را مطابق قانون اساسی افغانستان که برگزاری به موقع انتخابات را پیش ببریم.
این در حال است که پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده بود که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حکومت افغانستان و طالبان مسلح به توافق صلح برسند. با همین گونه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز گفته بود که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صلح شود. آقای کرزی گفته که انتخابات مهم است، اما برای انتخابات خوب و سراسری باید صلح تضمین شود و شرایط افغانستان مانند فعلا نباشد. در این حال حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که انتخابات و پروسه صلح باید همزمان به پیش برده شود. فضل غنی حقمل یک عضو تیم مطبوعاتی این حزب روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
هم د صلح پروسه مخته یوړل شي،
پروسه صلح نباید به تاخیر بیفتد. هر دو پروسه مهم است و باید به پیش برده شود و باید صلح تامین شود و هم باید انتخابات در وقت معین آن برگزار گردد. برای تاخیر انتخابات هیچ دلیل وجود نداشته باشد. برای حزب اسلامی صلح و انتخابات هر دو اولویت دارد.
اما سوی دیگر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید صلح و امنیت برای انتخابات شفاف و سرتاسری ضرور است. یوسف رشید رئیس اجرایی این نهاد به رادیو آزادی گفت که هرگاه گفتگوهای صلح به مسیر درست روان باشد، پس نیاز است تا انتخابات به تعویق بیفتد.
هرگاه به راستی تلاش های صلح و گفتگوها به صورت درست روان باشد و این زمینه را برای یک انتخابات شفاف فراهم نماید، ما هم از آن حمایت میکنیم که اولویت به صلح داده شود.
اما وی همچنان تاکید کرد که هرگاه گفتگوهای صلح تنها بر شعار استوار باشد و چیزی به دست نیاید، پس باید انتخابات در زمان معین آن برگزار گردد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که انتخابات ریاست جمهوری مطابق قانون اساسی در زمان معین آن، یعنی 31 حمل سال آینده برگزار می‌گردد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی. قطر تلاش دارد تا روابط خود را با کشورهای دیگر حوزه خلیج بهتر سازد. روابط میان قطر و دیگر کشورهای حوزه خلیج چند ماه پیش پس از آن به تیرگی گرایید که این کشورها قطر را متهم کردند که از گروه های تروریستی حمایت میکند، اتهامی که قطر رد کرده است. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی امروز گفت که قطر از کویت و دیگر قدرت‌های منطقوی توقع دارد که بحران خلیج را حل کنند و شورای همکاری خلیج را دوباره احیا نمایند. و اظهار داشت امیر کویت در آوردن آرامش در رابط کشورهای منطقه رهبری خوب نشان داده و قطر بالای کویت و دیگر کشورهای منطقه حساب می‌کند که شورای همکاری خلیج را دوباره با هم نزدیک بسازند. وزیر خارجه قطر در فروم سالانه دوحه پایتخت قطر در این مورد سخن گفت. او تاکید نمود که کشورهای منطقه برای جهان همچون یک گروه متحد بیشتر مؤثر می باشد، نظر به این که انفرادی عمل کنند و از هم پاشیده باشند. تقریبا 9 ماه پیش بود که عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر رابط خود را با قطر قطع کردند. و گفته این کشورها نزدیکی دوحه با تهران و حمایت از گروه های افراطی مثل اخوان المسلمین دلیل اصلی این تصمیم بود. از آن زمان تا کنون اتفاقهای زیادی افتاد و بعضی معادلات تغییر کردند. برخی تحریم ها هنوز برجا هستند و همسایگان قطر گاهگاه اشاره به نارضایتی های خود از سیاست های دوحه می کنند. در اواخر چنین معلوم می شود که کشورهای عربی منطقه هم می خواهند دوباره با قطر نزدیک شوند. از جمله حکومت عربستان سعودی امیر قطر را برای اشتراک در اجلاس شورای همکاری خلیج در ریاض دعوت کرد، ولی او وزیر خارجه را فرستاد. چون این معلوم می شود که یخها بین کشورهای خلیج و قطر روز به روز بیشتر آب می شوند. از زمان تیره شدن روابط عربستان سعودی و قطر، کشورهای غربی بر تعهد به مبارزه با تروریسم تاکید کردند، اما بسیار محتاطانه درباره روابط دو کشور حرف زدند و هرگز به طور قاطع طرف هیچ کدام را نگرفتند. دوحه سرمایه گذار بزرگ در بازارهای بین المللی است و 5 میلیارد پوند سرمایه گذاری در بریتانیا دارد. امریکا 10,000 نیرو در پایگاه هوایی علدید دارد و پیدا کردن مکان جدید برای سربازان و هواپیماهای امریکایی در خاورمیانه کار ارزان و ساده نخواهد بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:23 دقیقه شام به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت یک برنامه هفتگی نیز پخش می شود. هوای تازه. حالا می پردازیم به این گزارش. محموله اموال تاجران افغان از راه لاجورد به ترکمنستان رسیده است. راه لاجورد به تازگی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی در ولایت هرات افتتاح شد. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
روز پنجشنبه هفته گذشته راه لاجورد با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و مقام های کشورهای ذی نفع این را در ولایت هرات افتتاح شد. خلیل احمد یارمند آمر اجرایی اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید که 9 معموله اموال تجارتی افغانستان از طریق راه لاجورد به ترکمنستان رسیده است.
تاریخ 22 قوس این معموله انتقال شد و دیروز شام رسیده بود کشور ترکمنستان و انشاءالله امروز شاید به اشقابات برسند و در نهایت فردا به ترکمن باشی یا کرسناوس که باز ماشین رو داخل کشتی میشه و از کشتی مسیر طی میکنن که میره طرف باکو آذربایجان.
از طریق رای لاجورد افغانستان از مسیر کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به آبهای آزاد وصل می شود. بارها صادرکنندگان افغانستان در بخش صادرات اموال تجارتی از طریق کشورهای ایران و پاکستان با مشکل مواجه بودند، اما با گفته آمر اجرایی اتاق تجارت و صنایع هرات از طریق رای لاجورد اموال تاجران افغان با هزینه کمتر، سریع‌تر و مطمئن‌تر به تناسب بنادر پاکستان و ایران به کشورهای اروپایی صادر شود.
مسیر لاجورد ما میتونیم به بنادر عربی دنیا وصل شیم و هم معامله به شکل راحت‌تر، مطمئن‌تر به کشورهای اروپایی برسه و هم به سایر کشورها مثل ترکیه و دیگه کشورها.
یونس قاضی‌زاده یک تن از تاجران هرات میگوید که سکتور خصوصی توانایی لازم ترانسپورتی برای انتقال محمولات تجارتی از طریق رای لاجورد را دارد.
سکتور خصوصی آمادگی کامل خود اعلام کرده، توانایی های کامل ترانسپورتی و بحث محمولایی که قابلیت واردات و صادرات داشته باشه هم اکنون از طرف سکتور خصوصی آماده هست.
از ولایت هرات به عنوان یک قطب بزرگ اقتصادی در افغانستان یاد می شود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید که نقش این ولایت در مسیر رای لاجورد.
ولایت اوزه قرب با ولایت هرات به عنوان مبدع از این پروژه یا مسیر میتونه نقش اساسی داشته باشه. طبیعتاً رفت و آمد، انتقالات و تقویت ترانزیت میتونه هزارا شغل جدید مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کنه و در این زمان میتونه سبب انکشاف و رفاه شهروندان هرات بشه.
مقامات افغان میگویند که رای لاجورد بدیل ترانزیتی افغانستان شمرده می شود و در صورتی که مشکلات در راستای استفاده از بنادر ایران و پاکستان ایجاد شود، با استفاده از این را افغانستان یک قسمت بزرگی از نیازمندی ترانزیتی اش را رفع می کند. رئیس جمهور غنی در سفرش به هرات گفته بود که افغانستان تلاش کرده است که رای بدیل ترانزیتی در سطح منطقه را به دست آورد تا با فشارهای اقتصادی کشورهای همسایه مقابله کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی.
انتظار می رود یک شاخه پوانتون بین المللی آقاخان در ولایت بامیان ایجاد شود. عباس نادری از بامیان جزئیات بیشتر دارد.
قرار است یک شاخه پوانتون آسیای میانه آقاخان در ولایت بامیان ایجاد شود. میرحمد جوینده رئیس دفتر بنیاد کریم آقاخان رهبر اسماعیلی های جهان در افغانستان به روز جمعه گفت که این پانتون را به زودی تأسیس می کنند.
و یکی از دستاوردهای دیگر انشاءالله بسیار شما شاهد از این خواهد بودین که پانتونی آسای مرکزی مربوط حضرت امام زمان که در قرقیزستان هستند، اونا انقریب بخش از فعالیت‌های خود در اینجا در بامیان ایجاد خواهد کرد. یکی از کارهایی است که انشاءالله یعنی که دستاوردهای بسیار بزرگی است که شما شاهد از این خواهد بدیم که پوانتون بامیان ظرفیت‌سازی استعداد و انکشاف نسل جوان بامیان در سرلوحه کار حضرت امام زمان قرار دارد. با خاطر هم یک از خبرهای خوش است که من خدمت شما عرض کردم.
آقای جوینده در مراسم تجلیل از 89مین سال روز تولد آقاخان این گفته را ابراز کرد. اما اون نگفت که شاخه پوانتون آسیای میانه آقاخان در کدام نقطه بامیان ایجاد می شود و چه مقدار هزینه خواهد برداشت. مقام های بامیان آغاز فعالیت این پوانتون در این ولایت را گام مؤثر در جهت بهبود وضعیت تحصیلات عالی در آنجا می دانند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر شمار زیادی از باشنده های بامیان به خصوص دختران در مناطق روستایی بامیان از کسب آموزش محرومند. فقر از دلایل اصلی محروم بودن جوانان از رفتن به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی در بامیان دانسته می شود. طاهر زهیر والی ولایت بامیان می گوید که این ولایت به توجه بیشتر بنیاد کریم آقاخان نیاز دارد.
مطرح کرده بودیم که شاخه از دانشگاه بین المللی آقاخان در بامیان یک شعبهش هم اگر فعال شود به وزن و اعتبار دانشگاه بامیان و اصل شدن بامیان به جهان به اندازه کوه بابا وزن می افزاید. یک شعبهش اگر فعال شود در قالب ولو که بیاید به صورت آزمایشی در دانشگاه بامیان جناب رئیس یک افتخارانه یک پانزه ای را بخی خالی کنم، یک طبقهش خالی کنم، به صورت آزمایشی شروع کنم، این توجه جهان را به اینجا جلب میکنم.
میر احمد جوینده رئیس دفتر بنیاد کریم آقاخان میگوید این بنیاد از سال 1996 تا کنون بیش از 2 میلیارد دلار را در بخش‌های انکشافی، معارف، صحت، مخابرات، اقتصاد و ترمیم آبادات تاریخی در افغانستان مصرف کرده است. در کنار این بنیاد، سازمان‌های دیگر و کشورهای همپیمان افغانستان از جمله ایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار را در این کشور مصرف کردند. اما انتقادهای وجود دارند که با وصف مصرف شدن این مقدار پول هنگفت در اوضاع این کشور به شمول وضعیت آموزشی و تحصیلی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
5:30 شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم همکارم مقیم نایب با فشرده خبرها با شماست.
وزیر خارجه افغانستان در نشست وزرای خارجه سه کشور خواهان همکاری اسلام آباد در ارتباط به تامین صلح در این کشور شده است. صلاح الدین ربانی تاکید کرد که آنها تا هنوز به اقدامات عملی پاکستان امیدوار هستند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نظامی از روز جمعه به این سو 43 جنگجوی مسلح ضد دولت کشته و 132 تن دیگر زخمی شدند. در یک حادثه ترافیکی در مسیر راه کابل گردیز حداقل 9 نفر کشته شدند. مقامات میگویند حادثه در نتیجه تصادم یک موتر با یک بس با یک موتر سراچه رخ داده است. هزاران معترض با واسکت‌های زرد امروز در پاریس بار دیگر گرد هم آمده تجمع کردند. این پنجمین روزی است که روز شنبه است که این اعتراض کنندگان به سرک‌های شهر به مظاهره می‌پردازند. و روسیه می‌گوید دو بم افغان پس از پرواز به ونزوئلا دوباره به کشورشان برگشتند. اقدام روسیه مبنی بر فرستادن تیاره‌های بم افغان با قابلیت اتمی به ونزوئلا مورد انتقاد ایالات متحده و برخی کشورهای آمریکایی قرار گرفته است.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. 5:32 دقیقه شام به وقت افغانستان است. از همراهیتان باز هم سپاسگزاریم. رادیو آزادی را میشنوین. ولسی جرگه افغانستان از نهادهای امنیتی و دفاعی این کشور میخواهد تا حین اجرای حمله های هوایی به حفظ جان ملکی ها توجه کنند. تا لحظات دیگر در این مورد برایتان با جزئیات میگیم. برنامه هفتگی هوای تازه را هم داریم. حالا خبرهای ورزشی با نصرت پارسا.
آینه روز ورزش.
مسابقات بایسکل رانی به هدف انتخاب بازیکنان برتر در تیم ملی راه اندازی شد. فدراسیون بایسکل رانی میگوید به همین منظور فردا یکشنبه مسابقات بایسکل رانی میان بازیکنان ولایت‌های مختلف در کابل آغاز می‌شود. در یک اعلامیه نشر شده از سوی این فدراسیون آمده است که تمام بازیکنان به کابل رسیدند و قرار است فردا در مرحله اول تا پروان، در مرحله دوم تا کاپیسا و همچنان در مرحله سوم تا کابل بایسکل رانی کنند. به گفته مسئولان در فدراسیون بایسکل رانی افغانستان، بازیکنان برتر این مسابقات در تیم ملی راه خواهند یافت. مقام سوم جام قهرمانان فوتبال افغانستان را تیم شیوای تخار از آن خود کرد. امروز شنبه تیم‌های شیوای تخار و تیم قماندانی امنی بلخ در میدان فدراسیون فوتبال در کابل با مساف هم رفتند که تیم شیوا توانست تیم فوتبال قماندانی بلخ را 3-0 شکست دهد. مسابقات جام قهرمانان 10 روز پیش میان تیم‌های 8 زون کشور در کابل آغاز شده بود. مسابقات پایانی این جام قرار است میان تیم‌های سرخپوشان هرات و سرمیاشت کابل برگزار شوند. و شورای آسیایی کرکت فیصله کرد که رقابت‌های جام آسیایی آینده در پاکستان برگزار می‌شود. بر اساس این فیصله این مسابقات بیستاوره است و مطابق پلان در سال 2020 برگزار خواهد شد. در این فیصله گفته نشده است که رقابت‌های جام جهانی در کدام شهرهای پاکستان راندازی می‌شوند. این در حالی است که پیش از این اکثر بازیکنان جهانی به شمول افغانستان از رفتن به پاکستان انکار کردند. پس از این فیصله کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز گفتند که هند و برخی کشورهای دیگر بار دیگر مطمئن نیستند که بازیکنانشان را به پاکستان بفرستند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدین. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. گزارش ها را باز هم از رادیو آزادی در برنامه حاضر ادامه می دهیم. پلیس جرگه افغانستان از نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان می خواهد تا این اجرای حمله های هوایی به حفظ جان ملکی ها توجه کنند. در نشست امروز پلیس جرگه روی وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حمله های هوایی بحث شد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
پلیس جرگه افغانستان می گوید بمباردمان های هوایی باید در جریان عملیات های نظامی با دقت انجام شده و از آسیب رسیدن به افراد ملکی جلوگیری شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پلیس جرگه در نشست عمومی روز شنبه گفت که آسیب رسیدن به افراد ملکی به اثر بمباردمان های هوایی بار بار تکرار شده و تاکید کرد که باید از آن جلوگیری شود.
اثر بمباردمان در سطح ولایات افغانستان متاسفانه ما شاهد تلفات افراد ملکی از مردم افغانستان هستیم. ایجای اسفبار هست. این پیوسته تکرار میشه. مخاطب ما ارگانهای امنیتی افغانستان است که جدا در جنگ طوری مدیریت بکنند که مردم افغانستان و ملکی آسیبی نبینند.
آقای ابراهیمی این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که غلام سخی مشوانه نماینده مردم کنر گفت که به اثر بمباردمان هوایی نیروهای افغان و خارجی شب جمعه در ولسوالی شلتن آن ولایت به بیش از 20 فرد ملکی به شمول زنان و اطفال تلفات وارد شده است. در این حال طالبان مصالح نیز با پخش اعلامیه گفتند که در اثر حمله هوایی در ولایت کنر 65 فرد ملکی که شامل زنان و اطفال می‌گردد کشته شدند. در اعلامیه به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته شده است که به اثر حمله هوایی نیروهای آمریکایی و افغان 4 قریه کاملا تخریب شده است. پیش از این گزارش ها در خصوص بمباردمان هوایی در ولایت های دیگر به شمول کندز، هلمند و ننگرهار نیز به نشر رسیده است. پس از تکرار چنین حوادث در برخی ولایات کشور، کمیسیون حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی نیز از این مسئله ابراز نگرانی کرده و خواهان جلوگیری آن شدند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای دفاعی کشور همواره تلاش کردند تا در جریان عملیات ها به افراد ملکی آسیب نرسد. اما غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت موضع گرفتن مخالفان مصالحه در خانه های مسکونی مردم در برخی موارد سبب رسیدن تلفات به افراد ملکی میگردد.
متاسفانه تروریست ها هر وقت از جای مردم عام از جای مردم ملکی استفاده میکنه که علت اساسی تلفات ملکی امنیت، ولی بازم هدایت جدی به همگی داده شده از طرف رهبری سکتور امنیتی و همچنان از طرف جناب مب رئیس جمهور تا از این بواد در جلوگیری حادثات اونمو سعی و تلاش نهایی کنه تا شاید این نوع حادثات نباشه.
آقای جاوید با اشاره به رویداد اخیر در ولایت کنر گفت که هیئت برای بررسی رویداد موظف شده است تا قضیه را از نزدیک بررسی نماید. هرچند وی در مورد تلفات افراد ملکی در این رویداد چیزی نگفت، اما تاکید کرد هر کسی که در این رویداد غفلت وظیفوی کرده باشد مورد مجازات و بازپرس قرار میگیرد. محمد آگل مجاهد کارشناس نظامی افغان میگوید راه حل برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی این است تا قبل از عملیات هوایی ساحه چندین بار مورد چک دقیق قرار گرفته و پس از آن که اطمینان حاصل گردید در مورد اقدام صورت گیرد تا به افراد ملکی آسیب نرسد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا هم گزارش داریم در مورد کاهش فعالیت و کاروبار زنان تجارت پیشه در هرات. حمایت اندک حکومت یکی از دلایل آن خوانده می شود. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات این گزارش را تهیه کرده است.
در 1.5 دهه گذشته به شمار زنان تجارت پیشه در ولایت هرات افزوده شده است، اما فرصت های اقتصادی کمتری به تناسب مردان در اختیار آنان در این ولایت قرار دارد. حدود 9 ماه پیش اتاق تجارت و صنایع زنان در زون غرب افغانستان به هدف حمایت از زنان شکل گرفت. مریم جامیال امدی رئیس این اتاق هشدار می‌دهد در صورت بی توجهی حکومت به وضعیت زنان احتمال آن بسیار زیاد است که زنان از بخش تجارت دست بکشند.
چنانچه میبینیم پروژه های بسیار کلان در اختیار مردها قرار داده میشه، اما پروژه های بسیار کوچک ابتدایی در اختیار خانم ها قرار داده میشه و به همین خاطر نتونسته تجارت و امو سرمایه گذاری خانم رو به کاهش بوده و افزایش پیدا نکرده.
هم اکنون 380 زن در غرب افغانستان عضویت این اتاق را دارند. در حدود 90% این زنان از هرات هستند. گنچگل و صدیقه تمسوکی دو زن تجارت پیشه در هرات میگویند که مرکز فروش مناسب برای فروش کالای تولیدی در اختیارشان قرار ندارد و کمکانیز و دسترسشان قرار نمیگیرد. این زنان به خاطر رشد کاروبارشان خواهان همکاری بیشتر حکومت در این زمین هستند.
متاسفانه که خانما مرکز فروش برای محصولات خونه دارن، یک مشکل بزرگ خانما، و بعدم که کمک هایی که برای خانما میشه متاسفانه به دست خانما نمیرسه.
که اگر دولت مهمان چیزی که میایه امی مواد یا تحفه و هدیه‌ای که داده میشه اینا خریداری از صنایع دستی افغانستان نمیشه، به عوض از مال چینی و هندی و ایرانی و پاکستانی برای از اینا داده میشه.
نشان ویژه برای تضمین کیفیت تولیدات زنان ایجاد شده است. فضیل عزیزی، آمر تشبسات کوچک وزارت تجارت و صنایع، در سفرش به ولایت هرات ابراز امیدواری می کند که این نشان بتواند به فروش محصولات زنان کمک بیشتری کند.
این علامت نتیجه نمی نشسته و نمی گروپ های کاری ما با خانما بوده که تقاضای از اونا را گرفته و بالاخره ما کار کردیم و امروز یک علامت برای حمایت است. تولیدات خانما ایجاد کردیم که این علامت تولیدات زنان را کیفیتش تضمین میکنه. میخواییم به طرف کیفیت سازی و میاری سازی بریم تا که محصولات خانما در مارکت جای خود بگیره.
بیشتر زنان در ولایت هرات در بخش تولید پوشاک، صنایع دستی، پروسس مواد غذایی مصروفیت دارند. هرچند مرکز ویژه فروش زنان تحت نام خدیجه دل کبرا در مرکز شهر هرات فعالیت دارد، اما به گفته زنان تجارت پیشه این مرکز به دلیل موقعیت نامناسبی که دارد نتوانسته باعث جلب توجه خریداران شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
احمد زبیر از لوگر در پیامش نوشته است که به نتایج نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین خوشبین است و ابراز امیدواری میکند که به برقراری صلح در افغانستان کمک کند. حسن قلمیار از ولسوالی اشکمش تخار نوشته است طالبان در 1 کیلومتری این ولسوالی قرار دارند. و حازم پریانی نوشته است راه لاجورد افتتاح شد، امیدوار است که اجناس با کیفیت به بازارهای افغانستان وارد شود. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. حالا هم از رادیو آزادی برنامه هوای تازه پخش می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام. در برنامه این هفته جوانان رادیو آزادی در مورد تجلیل از روز تولد گزارش را آماده کرده ایم. این گزارش شامل نظریات جوانان شهر کابل و ولایات همچنان در ماورای این مسئله از بعد اجتماعی، روانی و اقتصادی نیز بحث شده است. من حسیب الله‌تلاش برنامه را تقدیمتان می نمایم. حال توجه نمایید به گزارشی که همکارم سعدی زاهل آماده کرده است.
یا
یادبود از روز تولد در اکثر کشورهای جهان مروج است، اما اینکه اولین بار در کدام کشور آزاد روز افراد جشن گرفته شده واضح نیست. در بعض مناطق کشور ما افغانستان نیز در چند دهه اخیر با تقلید از این فرهنگ روز تولد با شوق و ذوق و با شنیدن آهنگ تولدی، روشن نمودن شمع و قطع کردن کیک در بین فامیل ها و دوستان جشن گرفته می شود. هر شخص دعوت شده با ظاهر آراسته و با تحفه و یا دسته گل به محفل اشتراک می نماید و با تقدیم تحایف خیش آرزوی موفقیت و کامیابی به متولد می نمایند. شمار از جوانان شهر کابل می گویند با وجود که تجلیل از روز تولد جزء فرهنگ و آیین ما نیست، اما در شرایط امروزی که همه مردم به خصوص جوانان متاثر از جنگ هستند و در یک فضای ناامن بسر می برند، بهانه خوبی برای شادی و خوش گذشتاندن چند لحظه زندگیشان می باشد. عبدالوهاب سالم یکی از جوانان شهر کابل می گوید که یادبود یا تجلیل از زادروز افراد یکی از اعضای خانواده و یا از دوستان به معنای ارج گذاشتن و قدردانی از همان شخص می باشد.
چند بود داره؟ یک بود از این که از دوستت یا برادرت یا خواهرت قدردانی می کنی. با بخش دیگه از این است که برش یادآور میشی که اموز سن سالش دقیق سیم به خود شخصی بسیار مهم است که همیشه سالش، روزش، ساعتش همیش به یادش می باشه، همیشه جاویدان. بعضی کسا را که امو تو فکر میکنم چند سال هستی و الان نمیفهم در کدام زمان تولد شدی و الان نمیفهم مادرم گفته بود دو وقت گندم در اویا بود. اما وقتی زمانی که سالگیره تجلیل میکنی مایش روز شد دقیق میتونی که مشخص بگویی که چند ساله هستم.
با وجودی که از چندین سال بدین طرف در شهر کابل و شماری از ولایات کشور روز تولد جشن گرفته می شود، اما در برخی از مناطق دوردست افغانستان اصلا خبری از همچون مراسم نیست. امان الله باشنده اصلی ولسوالی شغنان ولایت بدخشان میگوید 19 سال که در شغنان بودم ندیدم که کسی تولدش را جشن گرفته باشد.
در جای ما وقتی گپا نبود نه رسم و رواج نبود، حالا کم کم شروع شده دیگه، از کابل دیدن از ولایت های دیگر دیده شروع شده دیگه. کار خوب است تا سال روز خود بفهمانی. ما در شغنان 19 سال زندگی کردم، در 19 سال برای من هیچ سالگیرم نگرفتن، هیچ از این چیزها خبر نبودیم. راستی دیگه اولین بار در کابل سالگیری ما تجلیل کردن در کابل، احساس خوب است دیگه، احساس خوشی آدم میکنه دیگه.
جشن تولد نماد از دوستی، صمیمیت و یک نوع اظهار محبت گفته شده. جمشید امینی یکی از باشندگان شهر کابل از تجلیل جشن تولد خواهرزاده خود قصه میکند و همچنان تصمیم دارد که برای نامزاد خود نیز زاد روزش را جشن بگیرد.
قدمی چند روز که تیر شد یک از خوردهکم بود که ما سالگیرش تجلیل کردیم. یه واقعیت یک از محبت است که ما به اطفال خود میتیم. این که تجلیل کنه خوب است، چون یک انگیزه بر اطفال داده میشه و با چی اطفال باشه چی یک محبت است که به فامیل میتن مردم. البته نامزد خود تجلیل میکنه. حالا دیگه نظر به توان که داریم بالاش مصرف میکنه. فقط همون قدر که ما بین فامیل با هم تجلیل کنیم. یعنی هدف ما این است که به یکدیگر بتونیم محبت بدیم و بس. صرف هدف ما نمیست.
خانواده ها با در نظر داشت فرهنگ و توان اقتصادی خیش محفل سالگره را برای عزیزان خود تجلیل می نمایند. سید ابراهیم ایمات یکی از باشندگان ولایت هرات می گوید که مردم ولایت هرات تا سن 20 سالگی با زرق و برق آن هر سال با جمع فامیل ها و اقارب برای فرزندانشان محفل با شکوه را تجلیل می کنند. آقای ابراهیم نیز یکی از خاطره های جالب خود را برای ما می گوید.
محافل سالگیره طوری که شما می دانیم هرات یک شهر با فرهنگ و متمدن است. دوست داشتن فامیل و در فرهنگ از این که اولاد خود را به چی ترتیب بتوانیم او را یک نوع تشویق بکنیم، به او دلیل خانواده ها و فامیل ها یک جا جمع میشن و یک محفل بسیار پر زرق و برق و شوق و خوشی و خوشحالی برگزار می. برادرایی که در هرات هستن اکثر سالگیره ها در تالارها تجلیل میشه، در تالارهای عروسی و همچنین.
کارشناسان اجتماعی میگویند که هر آن رسمی که مطلوب باشد و تاثیرات مثبت بر روح یک فرد بگذارد هیچگاه منفی ارزیابی نمیگردد. اما در این حال خالد باشنده ولایت لوگر در پیوند به برگزاری از روز تولد میگوید که تجلیل از زادروز کار خوبی نیست. بیشتر علت را از خالد میشنویم.
دا تجلیل اولی که کار نده سینمای
دیگه. تجلیل از روز تولد کار خوب نمی باشد، زیرا که این کار جزء فرهنگ و عنعنات ما نیست. مردم ما نباید سالگیری خود را بگیرند. من موافق نیستم.
علی حیدری یکی از جوانان شهر کابل میگوید که تجلیل از روز تولد خیلی خوب است، اما خانواده ها نباید در این رسم اسراف نمایند. این بهتر خواهد بود که با یک کیک ساده جشن گرفته شود.
در این رابطه گفته میتونیم که خوب کار است. هم دوستا میتونه که سالگیری دوستای خود تجلیل کنن و هم والدین، چون در حقیقت معنای اثیر میده که تو در شخص اهمیت قائل هستی. و وقتی که یک شخص تو اهمیت بدی، هم از نگاه روحی و هم از نگاه موفقیت میتونه که در زندگی که یک شخص موفق باشه. و در لحاظ مصارفش، چون مصارف خیلی کم اون داره، میتونیم که با یک تحفه خیلی ناچیز شخص خیلی خوشحال بسازیم. در اصل خوشحال ساختن و روحیه دادن و اهمیت دادن به شخص است. ما سالگیری یک از دوستای خود تشکیل کرده بودم، خیلی غافلگیرانه که حتی خود از تعجب کرد که یا چی پلان دارن تا ای که سالگیری از اونا را کیک شکموندیم چه شماش یک چلون که نفر متعجب بود خیلی و از خوشحالی واقعیت پرواز بود. مصارف کمتر اما محبت بیشتر خوبتر است.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد. شنونده های عزیز رادیو آزادی و جوانان گرامی، در این قسمت از برنامه نظریات شماره از جوانان را که در مورد تجلیل از سالگرد صحبت نمودند میشنویم.
نام من نظیر روشان است، از ولایت خوست. اگر ما به از طریق اسلام به این نظر بیاندازیم کدام مشکل نداره، زیرا که صرف یک یادآوری است. مثلا سال روز تولد یک شخص هیچ مشکل به نظر ما نداره. کسانی است که اوجا خوشحالی میکره، مقصد یک پارتی میگیره، باید کارهای خوب انجام بده تا با آینده امید و امینامش زنده بمانه.
الهام مهدی هستم از ولایت بدخشان. در جامعه که سنتی هستن نگاه ها و این مسائل متفاوت است. با باور ما تجلیلش کاری بدی نیست و در این حال که بد نیست خوب است. اگر از یک جوانی که در یک خانواده است سالگرش تجلیل میشه، سببی به یاد آوردن مهر و محبت و همدلی و صمیمیت در میان فامیل هاست.
روحینا زفری هستم، استاد در رشته کار اجتماعی دانشگاه کابل. تجلیل از همچه موارد خرد و بزرگ که شادی را در خانواده بیاره و شادی را در اجتماع بیاره به نظر من خیلی مثبت و خوب هست. هم از بعد روانی و هم از بعد اجتماعی تاثیرات بسیار مثبت هم میتونه بالای فرد و بالای اجتماع داشته باشه.
شنونده های گرامی، سعدی زاهل با قیس محمدی، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی، در مورد تجلیل از روز تولد و تاثیرات مثبت آن بالای روح و روان یک جوان گفت و شنودی را انجام داده است که توجهتان را به شنیدن آن معطوف می داریم.
خب استاد، زمانی که روز تولدی یک جوان از سوی خانوادهش، دوستش، اقاربش جشن گرفته میشه، از دید اجتماع یا جامعه چقدر تجلیل از ذات روز تولد یک جوان مؤثر بوده میتونه؟
تجلیل کردن سالگره فکر میکنم از نظر اجتماعی و خانوادگی یک رسم خوب است، و خاطر که ما برای هر عضو خانواده اهمیت زیر نشان میدیم که اونا در خانواده چقدر مهم هستن، محبت خود بر از اون نشان میتیم و ای که موجودیت اونا در ای روز چقدر دیگرها را خوش ساخته بود، میخواییم از طریق بریدن یک کیک بر اونا ای را نشان بتیم. این تاثیرات مثبت داره، خصوصا در یک جامعه مثل افغانستان که اکثریت مردم در مشکلات امنیتی، در مشکلات روانی بسر میبرن، ما میتونیم که یک فاکتور را داشته باشیم که او باعث خوشی یک فرد شود.
خب از لحاظ روانی بگوین که تجلیل از روز تولد بالای روح و روان یک جوان چی اثرات را داره؟
ای هم از نظر اجتماعی میتونه که اهمیت و اعتماد به نفس فردی را بالا ببره، و هم از نظر روانی میتونه که انسان آرامتر و راحتتر از این نگاه بسازه که اینا
احساس با اهمیت بودن بکنن و احساس زیر بکنن که دیگرا به وجود اینا فخر میکنن.
استاد دلیل در چی بوده میتونه که برخی از خانواده ها در قسمت برگزاری محافل سالگره و یا همچشمی و سیالدوری میکنن؟ این کار چی پیامدهایی را در پی داره؟
دلیل از این در روانشناسی اجتماعی وجود داره. اجتماع ها معمولا کوشش از این میکنه که به امرای کسایی که بلندتر از اینا زندگی دارن و بهتر از اینا زندگی دارن مثل اونا خود جلوه بتن در جامعه و به میخاطر سیالی و شریکی وجود داره. اما مصرف گزاف کردن در یرسه و مصرف های بیجا در یرسه کردن این میتونه که عواید خانواده ها را کم بسازه و از طرف دیگه پول کافی برای سایر فعالیت های عمده و مهم نمیتونه باقی بانه. مثلا اگر ما بالای سالگره ها پول کمتر مصرف کنیم میتونیم در عوض بالای تحصیل اولاد در خانواده، بالای غذای خوب در خانواده، بالای لباس بهتر در خانواده پول بیشتر به مصرف برسانیم که او نه تنها از نظر روانی بلکه از نظر ذهنی و فیزیکی هم بر اینا کمک بیشتر کرده میتونه و میتونه که اینا رو صحتمندتر بسازه.
تشکر.
سلامت باشین.
سال روز تولدت مبارک.
قسمی که میدانیم اکثر خانواده های افغان حداقل متشکل از 4 یا 5 تن میباشند، اگر در رشد این فرهنگ مطلوب موضوع همچشمی و سیالداری ترویج یابد، خانواده ها با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه خواهند شد. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتون شد. تا فرصت بعد و امان خدا باشید.
خدا با چشم